بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث در رواية هل بود و در كلام آیت الله شبیری حفظه الله که یه بحث جدیدی رو اینجا باز کردند و این که ما در دلالت حدیث حل بر شبهات حکمیه نیازی به استخدام هم نداریم و فرمودن که ما میتونیم ارجاع بدیم ضمیر در فیه را به بعض از شی بدون استخدام. دیروز عرض کردیم که خب ما نمیدونیم الان به لحاظ فنی ادبی آیا استخدام فقط مربوط به استعمال لفظ در بعض یا در معنای اخراس یا در مقام مراد جدی هم اگر قصد کردیم معنای دیگری را و یا بعض معنا را اینم استخدام هست یا نه. اون تا این بحث اثری هم نداره برای ما به جهت این که بالاخره اراده بعض در مقام مراد جدی هم خلاف ظهوره و عمده بحث ما خلاف ظهور بودنه و الا لفظ استخدام یا اصطلاح استخدام اثری در بحث ما نداره و حق این است که اراده بعض ولو در مرحله اراده جدی ولو در خارج از سوق استعمال اینم خلاف ظاهره و نباید مرتکب شد مگر به قرینتن و البته اگر قرینه باشه که خب همه مسائل حل، این بحث و نیازی نیست. بعد ایشون در ادامه بحث بعد از اون مثالی که نقل کردن در ادامه فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی در ادامه بحث مطلبی می‌فرمان که در مقام تقریبا تلخیص مطالب و نتیجه گیری و اون این که این روایت بعد از اینکه ظهور داره در انقسام فعلی ما میتونیم دو جور فکر کنیم. یکی این که بگیم شی یه جامعه مثل انسان، یه وقتی مجموع را در نظر بگیریم و ایشون ادعا میکنن که اگر جامع باشه استخدام پیش میاد، اگر مجموع باشه استخدام پیش نمیاد، اصلا مشکلی نیست. فرمودن که ممکن است با توجه به استخدام بگوییم مراد از شی امری کلی است، مثل گوشت کلی است و برخی از اقسامان حرام و بعض اقسام دیگران حلال. از این رو اگر ما نسبت به حلیت قسم خاصی از گوشت‌ها شک داشته باشیم، با توجه به این روایت آن قسم حلال خواهد بود. بعد فرمودن که ما عرض کردیم قول به استخدام الزامی ندارد، یعنی ما بدون آن که قائل به استخدام شویم میتوانیم بگوییم تنها بخشی از شیء اراده شده است. خب این تنها بخشی که خلاف ظهوره ولو در مرحله اراده جدی خود نباید مرتکب شد، مثل استخدام. حالا استخدام یه خلاف ظهوری بود، اگر استخدام استعمال لفظ در معنای دوم باشه، اسم یا کلمه ظاهر یه معنای اراده بشه، ضمیری که عود پیدا میکنه معنای دیگری ازش اراده بشه، اگر بحث استعمال باشه در استخدام، خب اینا استخدام میتونه نباشه، ولی خب چه اثری داره این بحث؟ ما خلاف ظاهر نباید مرتکب بشیم، خلاف ظاهر در اراده جدی هم نباید مرتکب بشیم. اصلا تخصیصات، عمومات، همه اینا مال مرتبه اراده جدیه. شما بی مخصص میتونید بخشی از اون کل را اراده نکنید، مجازید. شما در مطلقات میتونید بدون مقید مقید را اراده کنید، این هم خلاف ظاهر. خب حالا این که قرینه نیست که، این متعلقشه، این که متعلقشه. حالا ببینیم ببینیم شما چی میفرمایید. اون وقت ممکن است شما هم زنجانی باشید ولی خب ممکنه فرق کنه. اون وقت عرض میکنم که این اون وقت این یه مطلب. بعدشون فرمودن اگر ما بگوییم از کلمه شیء مجموع اراده شده است نه جامع، نیازی به استخدام نخواهد بود. این هم فرقش رو نفهمیدیم یعنی چی؟ حالا شما بفرمایید یعنی چی؟
مثالی که میزنیم یا انسانو یا سفیدون یا سیاه، یعنی جامع انسان، اما مجموع بگویم من 7 میلیارد کره زمین توش سیاه، یعنی بعضیشون سیاه استعمال
نشد. این نصفش با دست داریم میگید. نه خب ببینید جامعه انسان فیه سفید و سیاه، مجموع انسان درشون سفید و سیاه هست. خب اراده بعضی از طبیعت خلاف ظاهره، اراده بعضی از مجموع هم خلاف ظاهره. اگه من بگم مجموع انسان ها سفیدن درسته؟
خب یعنی بعضشون دیگه.
خب وقتی شما میگید بعض المجموع بدون قریب برای بدون لفظ بعضه، بدون لفظ بعضه بگید بعض، خب اینم مثل هیچ فرقی ما نفهمیدیم یعنی چیه. علاوه بر این که شی ظهور در مجموع نداره که واضحه، شما اگر بگید انسان که ظهور در مجموع انسان نداره که خیلی روشنه و عموم مجموعی خلاف ظاهره. اگر بگیم کل انسانن یعنی کل طبیعت انسان دیگه، درسته که فرق عموم و اطلاق در این است که در عموم به کثرت نظر داریم نه به مجموع. به کثرت نظر داریم نه اینکه مجموع انسان ها اینطوری هن. حالا این ربطی الان به بحث ما داریم خلاف ظاهریه کسی ارجاع کنه، ولیکن حالا فرض کنید شما بگید مجموع و فرقش در بحث ما چیه؟ بعض المجموع هم خلاف ظاهر در مقام اراده جدیه، بعض طبیعی هم همینه. این واقعا نفهم
مجموع یعنی همون جماعت، یعنی گروه توش خوابیده نه همه، برخلاف جامعه مجموع جماعت یعنی گروه.
پس داره مهملش میکنید در ها... نمیتونید چون ادات کل روشه، کل و شیئن. شما نمیتونید بگید که با وجود ادات کل، این اگر ادات کل هم نبود حق این تفرقه رو نداشتید، چون طبیعت هم شما ممکن مهمل نظر کنید. منتها با ادات کل دیگه اهمال میره کنار. کل و شیئن یعنی تمام کسرات شیء، تمام کسرات شیء تحت این حکمن. اگرم کل نبودم حق تفکیک نداشتیم، چون هر دو یه جورن. حالا اگر مهملن هر دو مهملن، یعنی بعض الشی بعض الطبیعه، فرقی نمی کنه. فرقش واقعا روشن نیست. و حالا از این گذشته بعض الشی را شما فرض کنید که فرق گذاشتید، خب بعضش هم خلاف ظاهر، خب بعضش هم خلاف ظاهر مثل بحث قبلی دیگه. یعنی نفهمیدیم که واقعا چه نکته‌ای در این تفرقه هست و در این بعض و همه اینا خلاف ظاهر. این یه بحثی که بحث مهمی از جهت این که ما در اون نتیجه گیری نهایی باید همه اینا رو ملحوظ بداریم که کسی نتونسته از این خلاف ظاهر بیرون بره، مگر به قرینتن ها. ما ممکنه به قرینه عقلیه، حالیه، مقالیه خارج بشیم، ولی باید قبول کنیم ارجاع ضمیر به شیء علی ای حال یا ارجاع هو، یکی این دوتا، یکیشون خلاف ظاهره. اگر شیء کلی باشه ارجاع فیه اشکالی نداره، یعنی در این کلی دو قسم است، این که مشکلی نداره، ولی هو لک حلالش اشکال داره. اون وقت ما نمیتونیم بگیم اون کلی که دو قسم داره لک حلالون، با اینکه قسم حرام هم توش هست. اگر اون شیء جزئی باشه که مرحوم شیخ اینا در یه تعبیر اینو داره، در این تعبیر هم کلی معنا کرده، اگر شیء باشه فیه مشکل داره، نمیتونیم بگیم فیه حلال و حرام، باید بگیم فی نوعه حلال و حرام. خیلی خوب، حالا علی ای حال ما با یه خلاف ظاهری مواجهیم، با یه خلاف ظاهری مواجهیم. بیانه ایشون اگر درست بود خب یه راه حلی بود، ولی خب به نظر میاد هیچ راه مفری برای ما درست نکردن. تا اینجا اگه دوستان دنبال کرده باشن، ایشون دارن دفاع میکنن از این که روایت حل، همین روایت عبدالله ابن سنان، بتواند شبهات و حکمی را هم شامل بشه. اشکال شیخ بر نراقی را میشون دفع کردن، به این بیانم خلاف ظاهر و استخدام رو دفع میکنن، میگن شامل میشه بر حلم به نحو شبهه حکمیه. در شی دو قسم هست، یک قسمش حلال، قسمش حرام، یک قسم مشکوکه. این قسم مشکوک بدون استخدام، بدون خلاف ظاهر، این قسم مشکوک حلالون حتی تعرف الحرام به اینه. اما در آخر بحثشون برمیگردن، نه از این مقدماتشون، یه حرف دیگری مطرح میکنن. اینم نکته مهمیه، یعنی دوستان باید توجه کنن که این فرمایشی که ایشون اینجا داره نه فقط مربوط به اینجاست، خیلی جهادی هم کاربرد داره. میفرمایند که در این روایت حل در شبهات موضوع تطبیق بشه که مشکلی نداریم، اما وقتی به شبهات حکمی میخواد تطبیق بشه فحص رو قید نکرده، در حالی که ما میدونیم در شبه حکمیه قبل در فحص که نمیتونیم حل رو بار کنیم، در حالی که روایت به اطلاقه داره حل را بار میکنه بر کل شیء به این شکل که فیه حلالون و حرام، و اون یه قسم سوم که میگه این قسم سوم حلالون حتی تعرف الحرام به اینه، در حالی که ما میدونیم که نمیتونه بگه این قسم سوم حلالون مگر بعد الفحص. خب بعد میفرماین که این من وقت دوچار مشکل میشیم، اگر شما بخواید شبهات موضوعیه و حکمیه رو به اطلاق از این روایت بفهمید دوچار مشکل میشیم، چون یه قسمش فحص نمیخواد، یه قسمش فحص میخواد. پس ما اینجا موجب تردید میشه دیگه، ظهور در اطلاق از بین میره. و بعدم میفرمان این نکته اختصاصی هم به اینجا نداره، اکثر ادله براءت اینه. خب بله دیگه، الان حدیث رفع هم همینطور میشه، حدیث بله، حالا حدیث روایت، حدیث رفع چقدر زحمت درش کشیده شد تا بگن رفع ما لا یعلمون اعم رو میگیره، که ما هم دفاع از همین کردیم. حالا ایشون یه اشکال جدیدی رو پیش پا گذاشتن، من یادم نمیاد اتا اون وقت شاید فرمایشون مطالعه نمی کردم، نمیدونم در حدیث رفع همچین چیزی رو ایشون مطرح کرده بود یا نه. اینجا داره میفرمان که این اشکال در از جمله سایر ادله براءت و سایر خیلی از ادله دیگه. مثلا شما فرض کنید که استصحاب لا تنقض الیقین به شک، اگر میگید هم شبه موضوعی میگه هم شبه حکمیه رو میگیره، خب هم اشکالو داره. عرض میکنم اگر شما در روایت حجیت خبر واحد به بعضی روایات تمسک کردن، این خبر واحد را اگر در باب موضوعات هم قبول دارید با اطلاق میخواد درست کنید، همین مشکل هست. همه جای مشکل میاد. بعد فرمودن که این مخالف سیاقه، فرمودن که این موجب اختلاف سیاق میشه که یه جا مشروط به فحص باشه یه جا مشروط به فحص نباشه. بعدم گفتن این پس حالا که موجب اختلاف سیاق میشه موجب تردید میشه، ظهور از بین میره و ظهوری در اطلاق نداره. اینجا چند تا بحث هست، یکی این که فرض کنیم تمام مقدمات درست باشه، ظهور از بین میره، یعنی کلن شبه موضوع حکمی همه از بین میرن، یا میخواد بگید فقط در موضوعیه به کار میره؟ اگر بخواد بگید فقط در موضوعیه به کار میره، چرا؟ با اینکه در شبه حکمی هم شما تصدیق کردید، خب شبه حکمی رو مشروط کن به فحص، موضوعیه رو کنار بذارید. اگر مقصودتون اینه که دوتا با هم جمع نمیشه، خب جمع نمیشه، نمیتونید بگید پس فحص شبه موضوعی است، شما موضوعیه بذارید کنار شبه حکمی رو بگید، که دلیل هم نداره، هیچ کنونش دلیل نداره.
باید که اطلاق داره
چرا؟ چون فحص یکی دیگه فحص میخواد، فهم میدونم، میگم مگر تغییر به دلیل خارجی اشکالی داره؟ خب چرا متیقن؟ اگر یه روایتی هم میتونه شبه موضوعی رو بگیره هم میتونه شبه حکمیه رو بگیره، بیانشون دیدید یا از هم نقل من داره میگه؟ امانتدار هستیم، ولی فهم چشم ما یه جوره، فهم چشم شما یه جوری است، بوش شما یه جوری است. عرض میکنم عنایت بکنید، چی عرض میکنم؟ اگر میگید که از اول قدر متیقن های اینجا که خودش مقید که نیست، چون اگه مقید بود از اول نیازی به فحص نداشتیم، نیازی به نکته ایشون نداشتیم، که کما اینکه مرحوم آخون در یه روایتی قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه، ایشون دفاع میکنه که حالا ما بحث میکنیم ان شاء الله در یه حد میسورشون قدر متیقن در مقام تخاطب خودش یک بحث حسابی میطلبه. اختلاف نظر عجیبی هست بین آخون و مرحوم نائینی و شاگردانشون و ایشون متهم میکنه دیگران را به اینکه حرف آخون رو نفهمیدن، قدم متقن در مقام عتب نفهمیدن به تعبیر من، ولی متوجه نشدن، یعنی مؤدبانه تره متوجه نشدن که قدم متقن در مقام تخاطب چیه. حالا اون بحثش میاد. من عرضم اینه که اینکه میگید قدم متقنه یعنی همین کافیه برای اینکه دفع کنیم شبه حکمی را؟ خواهی این بود نیاز به این بحثا نداره که خب هم اول شما نمیگفتید و این نمیتونید بگید، به خاطر اینکه ما فرض اینه که با اطلاق درست کردیم، با اطلاق شمول رو درست کردیم. نمیتونید بگید قدم متیقن. اون قدم متیقن شما میگید خارجیه، نه قدم متیقن در مقام تخاطبه، چون حدیث عبدالله بن سنان سوالش طوری نیست، سوالش طوری نیست که اگر سوالی باشه طوری نیست که قدم متیقن در مقام تخاطب درست کنه. قدم متیقن و خارجی همه اطلاقات دارن، همه عمومات دارن، هیچ کس نمیتونه بگه قدم متیقن خارجی مزیق مقید مخصصه، هیچ کس نمیتونه بگه قدم متیقن خارجی. قدم متیقن مقام تخاطب بحثه. چیه مقام تخاطب؟ اینه که در سوال و جواب مثلا تکرار بشه یه مطلبی، کما اینکه در روایت مسعده مثلا اون سوال هایی که شده شد میگن این قرینه است. حالا عرض ما اینه که اگر اجازه بفرمایید، اگر قد متیقن باشه در مقام تخاطب که این بحثا نیست، پس نبوده که به اطلاق خود شما هم تمسک کردید، حالا یه مشکلی پیدا کردید. عرض من اینه که تقیید با مقید خلافی نیست، تقیید با مقید که خلافی نیست، خلاف ظهورم نیست، چون ظهور اطلاقی با مقید غیر مستقره، مثل ظهور عمومی با مخصص غیر مستقره. جمع بین عام و خاص تبدیل بشه به خاص، به اصطلاح به غیر خاص، که اشکالی نداره، خلاف ظهور نیست، خلاف ظهور استقراری نیست. و شما لذا کاملا محاورات و عقلای همینه. حالا عرض ما اینه، تقیید به فحص یا به دلیل عقلیه یا به دلیل نقلیه که بحث استرجاع خودش میاد، در هر صورت یه مقیدیه. با وجود این مقید شما اگر رفعیت کنید از اطلاق حدیث هل در شبهات حکمی که خلاف ظاهر نیست، میگید جمعش نمیشه، خب شما رفعیت از موضوع کنید. ایشون نگفته ما چه میکنیم، ما فرمودن موجب تردید میشه، اطلاق از بین میره. خب اطلاق از بین وقت این مجمل و بالکل میشه که واقعا نمیشه پذیرفت این همه روایات به این خوبی رو همه رو ما مجمل کنیم از همه حیث، چه شمول موضوعیه چه شمول حکمیه. اگر بگید فقط میخواد شبهه موضوعیه رو بگیره، میگیم بلاوجهه. وقتی که تقیید به فحص در شبهات حکمیه دلیل داره و با وجود مقید خلاف ظاهری ما مرتکب نمیشیم، خب بنابراین چه فرقی میکنه که به صالح شبهت الموضوعی شما کنار میرید، به صالح شبهت الحکمی کنار برید، شما نه این داره. از اون مهمتر نکته دیگریه، عنایت بکنید که ایشون ادعا کردن که در اختلاف در سیاق میشه. یه سوالی، اختلاف در سیاق مال مرحله مراد جدی، مال مرحله مراد استعمالی. ما در بحث حدیث رفع اینو گفتیم، یادتون هست اونجا که بحث سیاق پیش می آمد، کی میگه اصلا در مرحله مراد جدی سیاق مطرح میشه؟ ما 5 عبارت در یه جمله داریم. اینا ممکنه شما بگید در مرحله مراد استعمالی هم سیاق یه تزییقی بر این عبارتها در مقام استعمال میاره، معنای مستعملون فیه را مزیق میکنه، اما مراد جدی از یکی با یه قید بیرونی یه چیز باشه، از دیگری یه چیز دیگه باشه، کی میگه اشکال داره؟ اصلا چه همچین وحدت سیاقی ما در باب مراد جدی داریم؟ اینم یه بحث. حالا آخرین حرف چیز دیگه از حاکم بر همه اینا. اصلا اینجا سیاقی ما داریم؟ اگر گفتید یه جایزه خوب بهتون میدم. اینجا سیاق داریم ما اصلا.
بله؟
زور میخواد جایزه رو ببرید.
آجا سیاق اون اماره اونجا که بس میگن اماره از ید اون ادامه رو باید
این
اماره
سلام
شما. نه شما رو به هوس انداخت اون جایزه صلواتی ما، شما رو به هوس انداخت. آقای طاغوتی هم هیچ حرف نمیزنه چون میدونه صلواته هیچی نمیگه. خب اینم یه مطلبی، قدر صلوات باید دونست. عرض میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض میکنم که نکتهش این است که اصلا اینجا سیاق نیست که میخوام با اطلاق یه لفظ ما بگیم. یه لفظ شی داریم، یه لفظ شی داریم. بحث داریم بود که اطلاق داره که موضوع حکم هر دو رو بگیره یا نه. سیاق یعنی چه؟ یه لفظ در معنا خوش استعمال میشه، مراد جدی داره، سیاق داره، یه لفظ وحدانی. تا به حال که ما اینو نشنیده بودیم. سیاق این بود که یه عبارت وحدانی داشته باشیم، یک جمله، یه عبارتی، یه مجموعه‌ای که تو اینها الفاظی بیاد متکرر بشه، نه یه لفظ وحدانی، مختلف دلالت‌های مختلف کنم. وقتی بگیم آقا سیاق اینا رو باید حفظ کرد، اغسل للجمعه والجنابه، بگیم که خب اینجا این جمعه و جنابه در یک عبارت آمده، نمیشه یکی واجب باشه یکی مستحب باشه، مثلا اونایی که میگن. خب این حالا یه حرفی، اما در جایی که به اطلاق یه لفظ شی میخواد دلالت کنه به اطلاق به شعبه موضوع حکم، سیاقش کجا؟
مثلا اینجا هم فی حلالون و حرامون، همینجا هم به موضوع هم به حکم سیاق شده چی دیگه؟ یعنی ایشون از آقا
نه دلالت بر شعبه حکم اون که در هر دو مشترکه، دلالت بر با شید حاصل شده.
پس معلومه نه، معلومه چون فی حلالون شی هم شامل باید
دلالت بر شعبه موضوع و حکمیه در دو تا عبارته یا یه عبارته؟ خب یه عبارت سیاق داره، خب حالش بدتره، باید دکترش برد. ربطی به این نداره که ربطی به این نداره که ما بگیم سیاقه، سیاق نیست. خب من نذاشتید بگم، میگم میخواستم بگم اگر اشکالی داره، اشکال دیگری باید باشه که آیا در دلالت اطلاقی عمومی بر یک کلیی میشود ولو به دلیل خاص حصه از این کلی را در مراد جدی مزیق کنیم یا نه. بلا شبه میشه و ربطی هم به وحدت سیاق نداره. نه بس ببینید، دو تا حرف مختلف شد. دو تا قشنگ فکر کنید، من یه وقتی میگم که آقا سیاق نیست، اگر اشکال دیگه هست اینه که کل شیئن که عدات و عموم داره میخواد دلالت بر عموم کنه، آیا نه حالا اینجا در اکرم کل عالمن یه دلیلی از بیرون بیاد بگه بعضی از علما شرط وجوب اکرامشون این است که عدالت هم داشته باشن. فوق اون علما اگر فیزیکدان اینا اصلا اشکال نداره، اما اگر فقیهن باید عادل باشن، شرطش اینه، اشکالی به هم میرسونه. اگر به هم میرسونه ربطی به سیاق نداره، ربطی به سیاق اشکال دیگه بارش ببافید. و به نظر ما هیچ اشکال نداره، چون در مراد جدی، اگر ما مراد جدی را در یه جای مشهور کنیم علی ظاهر اشکالی پیش نمیاد. بله ممکنه کسی بگه در استعمال هیئت امر در بحث مثلا تضییقی میشه. ما در بحث واجب مشروط به تفسیر گفتیم وجوب ماحصل استعمال لفظ در معنا فقط نیست، لفظ رو در معنا استعمال میکنید، باید اراده جدی باشه که برای بحث و غیر و غیر رو وجوب پیدا میشه. وجوب اونها رو مفصل عرض کردیم که وجوب در اونجا مشروطه، درسته در هیئت هم یه تغییر باید پیدا بشه، ولی این که شما فکر کنید که هیئت یعنی وجوب غلطه. هیئت دال بر معناست، یه لفظ دال بر معنا به نحو غیر استقلالی. منتها مفاد هیئت وجوب نیست، مفاد هیئت معناست. حالا معنای بعث، معنای وجوب، هر چی که هست، حقیقت الوجوب بالحمل‌شاهی که اینا نیست. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. مقصود اینه که در اطلاق، در عموم، این که ما وقتی که اراده جدی داریم بر کسرات دلالت میکنیم یا به اطلاق به نفس و طبیعه حکم میکنیم، به یه دلیل بیرونی بعض و طبیعه شرطی داشته باشه، علی ظاهر مشکلی نداره در مرحله مراد جدی. حالا این اگرم اشکال داره هیچ ربطی به سیاق نداره، حرف ما اینه. خب حالا یکی یکی بگید دیگه.
سیاق ندارم که روایت که شما میفهمید هستش، چون من حالا به روایت شما نگاه میکنم میگه همه سیاق روایت هل ظاهرن، که اون روایتی هست که میگه امرأتون تحتک حتی در مسئلت مسئلت نیست و تدرم من قبل نفسک، بعد آخر روایت داره که خود عفوی اوقوه را
عرض میکنم که روایتی که اولش رو کنم فیه حلالون و حرام بود، چرا قاطی میکنه؟ روایت فیه حلالون و حرام بود، روایت مسعد فیه حلالون و حرام نداره.
استاد منشه همینه. از آمد سیاقا بگم میگم چرا شام شی شامل هم حکمی هم موضی میشه، چون منشه شی فیه حلالون و حرامون بود. این سیاق هم تو حکمی هست هم تو موضوعی هست، تو خمی روایت میشه چیز درست چرا کنه.
سیاق این است که دوتا رو جدا بکنید، بگید اینا وحدت سیاق دارن، یکیش نمیشه مشهود باشه یکیش مشهود
نباشه. هر مصادیق شالا اینم میشه درست کرد، اینجا بگم این سیاق
میشه درست کرد با وحدت سیاق، یعنی مشکلش وحدت سیاق به هم میخوره؟ نه آره که یه چیز بگید که بشه. دوتا اگر دوتا تعبیر بود در یکیش مشروط میشد یکی نمیشد، میگفتی وحدت سیاق. حالا اونجا شما قبول نداریم ها، اونجا در بحث الزام مفصل گفتیم. حالا فرض کنید اونجا درست باشه، یه عبارت، یه لفظه و یه معنا، وقت از سیاق یعنی نه سیاق چرا میگید اصلا؟ سیاق نه، سیاق چون دو تا عبارت، دو تا تعبیر، دو تا عبارت، دو تا تعبیر، میگید ظهور یکی در دیگری تأثیر میذاره. اینجا نداریم ظهوری، نداریم ظهور لفظ، داریم در معنای خودش. نه نه، دو حسه بیرونه، حسه از عقلی فهمیده میشه، حسه شو
باید اونجا اینا بعد یه بار معنا میشه.
نه دو تا لفظ ندارن، آخه دو تا لفظ هم دو تا ظهور ندارن، حرف من اینه. اونجا چون دو تا لفظه، دو تا ظهوره، میگیم یکی تو دیگه دیگری اثر میگذاره، ظهور یکی در دیگری اثر میگذاره. اینجا یه لفظ داریم، یه معنا، ظهور چی در چی اثر میذاره؟ مصداقا خارجی اصلا، عقلی اصلا، اونجا حساس عقلی هن. یه لفظ شی داریم، مطابق شی داریم، یعنی مفهوم شی داریم و مدلول به ذات شی داریم، مطابق به ذات شی داریم، در هیچ کدوم حسه نیست. حسه با افراز عقلی شماست، میشه حسه.
شاید
هم روایات؟ نه روایات
خیلی
منظور، من میدونم الان بحثشون فیه حلالان و حرام بود، فیه حلالان و در مسعده، مگر مسعده فیه حلالان و حرام داره؟ خب نداره دیگه. نه روایات دیگه هم هست، اونم مثل همینه، روایات عبدالله بن سلیمان هم شده همینطور باشه، دیدن آدم نیست. بله
ابن محبوب داره، کل شهید یکون فیه حلالان و حرام فهو حلال لک
ابدا حتی ان تعرف الحرام منه به عین فتدا. ام نداره، ذیل نداره دیگه.
بله ولی ذیل اونم
یه امروز یه حال من خوب نیست، حال شما ولی حال من خوبه. معلوم میشه چیه دیگه. خب ببینید بحث در اینه که اونایی که ممکنه سیاق ذیل رو میگن، بعدم حالا من نمیخوام دنبال کنم حرف شما رو، اصلا این حرف درستم نیست. سیاق ذیل چه ربطی به این دوتا داره؟ سیاق ذیل همون امرأت که تحت که اینا امثال اینا بود، اون چه ربطی داره به این سیاقشون بین موضوع و حکم میخواد درست کنه؟ ربطی به این نداره که. خیلی خوب، حالا روش فکر کنید. حالا بعد از همه این حرفا ما دوباره برگردیم. من به نظرم ما اول که مواجه میشیم با روایت حل عبدالله بن سنان که فی حلال و حرام، خب زودی فرمایش مرحوم شیخ رو میپذیریم که و دیگرانی که فرمودن، چون ملاحظه تاریخی ما رفتیم فحص کنیم، به دیگرانی که فرمودن فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم فعلی داره و حقا میگن انصافا کل شیء فیه حلال و حرام، که البته آقای امیرزاده هم امیریان هم فرموده بودن که در یه روایت هم منهو داره، راستم میگن همین روایت فیه ات یکونم داره، اینا حذف کردن در روایتی که خونده میشه، صاحب وسائل حذف کرده، تقریبا عمده این روایت ها ما دیدیم همه یکونو داره، یعنی یکون و فیه حلال و حرام. یه همین یه روایت را شیخ در تهذیب با همین سند در جای دیگه منهو گفته، کل شیء یکون و منهو حلال و حرام، منهو حلال و حرام. حالا به هر تعبیر گفتیم، میگن ظهور در تقسیم فعلی داره و همه این گرفتاری ها پیش اومد و گفتن که تقسیم تردیدی که بگیم تقدیر بگیریم حلال و حرام بودن را در فعل واحد، این خلاف ظاهره، این که کونهی حرامن و کونهی حلالن در فعل واحد که نمیشه تقسیم بالفعل باشه، تقسیم تقدیری میشه، یعنی قد یکون حلالن یا قد یحتم الکون حلالن و یحتم الکون حرامن، گفتن این خلاف ظاهره، حقا میگفتن. ولیکن حالا که این همه سیر رو ما کردیم، دیدیم علی کل تقدیر خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم. شما اگر تقسیم رو فعلی گرفتید، این ظهور رو حفظ کردید، موضوع رو جزئی بگیرید، خلاف ظهور در ضمیر فیه پیش میاد. اگر موضوع رو کلی گرفتید، خلاف ظاهر در هو پیش میاد. حالا به عینه هم خوش داستان خودش داشت، پس شما خلاف ظاهر باید مرتکب شید. حالا چرا بر نگردیم همون حرفی را که عده زیادی از علما زدن که کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی احتمال حرام و حلال درش هست، احتمال و کونه حرامن و کونه حلالنه، این رو بگیر، این اگر بگیریم همه چیز حل میشه، هم عمومش حل میشه، هم با روایات مسعده سازگار با صدرش، حالا زیرش داستانی دیگه داره، یعنی هیچ مشکلی پیش نمیاد. میگید خلاف ظاهره، اونم خلاف ظاهره. حالا اگر با این نگاه کنید، ما مواجهیم با دو تا تفسیر، هر دو خلاف ظاهرن، باید بسنجیم وزن کنیم کدوم خلاف ظاهرش کمتر، مشکلش کمتره. و مرحوم ناینی اگر یادتون بود فرموده بودن که خیلی خوب میفرمایید که تقسیم فعلی خلاف ظاهره، خب استخدام خلاف ظاهره، برگردیم همون دو و اخذ فعل واحد به دو احتمال مردد احون در خلاف ظاهر من الاستخدام، و شاید هم حق همینه دیگه. شما الان اگر با توجه به این مشکلاتی که در خلاف ظاهر میاد، ما یعنی بیایم بگیم کل شیئن فیه، یعنی فی نوعه حلال و حرام، کل شیئن فیه یعنی هو حلالون، یعنی بعضه حلالون، خب به جای این، خب این کل شیئن فیه حلال و حرام یعنی کل شیئن فیه احتمال و کونه حلالن و حرامن باشه و همه چیز سر راست میشه. من فکر میکنم با توجه به این واقعا معقول تره، یعنی ظهور ثانوی درست میشه با توجه به این که اون طرف خلاف ظاهرهای دیگه هست. بعد از این گشت و گذار میفهمیم که این حرف فقهایی که عده‌ای گفتن، اصولین گفتن که فیه احتمال الحرام و الحرام، حلال و حرف معقولیه.
برای نگاه کردیم برای ناهیدین دیگران دلیل احولیت چی آجام؟ چرا احولیه؟
خب نه، از استخدام احونه، بله دیگه، خب چون این عبارت عرف، این عبارت عرفیه خیلی، اگرم یعنی اگر بنا باشه ما خلاف ظاهر مرتکب شیم، خلاف ظاهر این کمتر واقعا، چون عرفیه واقعا که یه فعل واحدی که انسان احتمال حرام میده، احتمال حلال میده، بگن فیه کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی فیه کونه حلالا و حراما، میشه؟ نمیگم ابتداعا بدون هیچ قرینه میشه، همین مشکلاتی که در معنای دیگه هست قرینه نمیشه که ما از اول چرا برگردیم اینطور معنا کنیم که به این مشکلات بر بخوریم اون رو جور معنا بکنیم. به نظر من اینم حرف معقولیه. اگر اینو بگیم هم شبهات حکمی هم شبهات موضوعی را بلا شبه شامل میشه. حالا به عینه را که آیا به عینه مشکل ایجاد میکنه یا نه، بنابر تأکید که هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. حتی تعرف الحرام یعنی تعرف به عینهی الحرام، تأکید علم و معرفت باشه، کاملا همه چیزش با هم سازگار میشه. حالا روش فکر کنین تا فردا انشاءالله. الحمدلله.